موفق بوده تو این یک سالی که داره کار میکنه شورای عالی؟
شورای عالی عملا سال 96 پایانش در مجلس به تصویب میرسه.
اولین جلسهش
اولین جلسهش هم شکل گرفته. الان دومین جلسهش رو درخواست کردیم از جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که قانونن ریاست شورا را عهده‌دار هستن، انشالله ایشان وقت را تنظیم بکنن با آنچه که کارگروه های ذیل این شورا دارن دنبال میکنن. به نظر من برای جلسات مختلف امروز تصمیم سازی های صورت گرفته.
کارگروه های مهندس توی یک سال فعال بوده کامل؟
بله کارگروه ها فعالن، چون ما در هر سه کارگروه حضور داریم، معاونین ما، کارشناسان ما، مدیران ما درش عضویت دارن و من گزارش هایی که میگیرم و در تعامل و به سر ارتباطی هم که با دبیر خود شورای عالی دارم جناب آقای سپهری الان فعالن، چون ما خودمانم مطالبه ما از دبیرخانه قوی است. ما به این دلیل مسئول نیستیم و تولیت را نداریم، چون خودمان به هر حال مطالبه گریم در درون اون، دنبال اینیم که یک انسجام ایجاد بکنیم. لذا بنا به تدبیر وزیر محترم تعاون در درون وزارتخانه ایجاد شده این دبیرخانه تا بتواند بین سایر سازمانها وزارتخانه نقش تولیت و راهبری و هدایت این قضیه رو برداره.
جناب مهندس، من با توجه که خودم مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور هستم، تو این سالها هم رفتم استانهای مختلف، هم مراکز زیر مجموعه حضرت عالی رو دیدم، مراکز آموزش فنی حرفه‌ای رو دیدم، هم دانشکده‌های فنی حرفه‌ای خودمون رو دیدم، علمی کاربردی هم تا حدودی باشون آشنا هستم. این سه تا مرکز اصلی که رو بحث آموزش مهارتی کار میکنن. یه زاویه این موازی کاری رو شما فرمودید، یه زاویه دیگه هم ما از بعد اجرایی معمولا میبینیم و به نظرم باید این کارگروه حتما بهش پرداخته بشه، شاید هم پرداخته شده. مثلا ما در بعضی از شهرستان ها میبینیم که مربی قوی و توانمند، نیروی انسانی خوب در دانشگاه فنی حرفه‌ای هست، تجهیزات خوب در مجموعه حضرت عالی. یا مثلا فرض بکنید که دانشگاه علمی کاربردی در مضیقه است به لحاظ فضا و امکانات و اینها، در مضیقه است. اینها هم کاری براش شده برای جلوگیری از این موازی کاری و استفاده حداکثری از ظرفیت هایی که ما داریم.
اولا ما به سرمایه مان ملی باید فکر کنیم. وقتی ملی فکر کردیم مرز قائل نمیشیم برای هم دیگر. وقتی هدفمند کار کردیم در راستای اون اهداف توسعه کشور، درست، خب اینجا رقابت هست ولی تقابل نیست. رقابت هست ولی مرزبندی نیست، توجه، چون هر آنچه که ما داریم از آن کشور است و از آن ملت هستش، در این نباید تردید داشته باشیم. اگرم تا به امروز میتونم با تأسف عرض کنم نتوانستیم به هم افزایی و هم گرایی برسیم، چون رویکردهامان رویکردهای کاملا ملی نیست، نتوانستیم نگاه و نگرش ملی و ارزش اون نگرش ملی را بگسترانیم در افکار و نگاه ها و رفتارهامان. این یک ضرورت هستش، باید بیشتر به این بخش فکر کنیم. وقتی من منافع ملی برای یک کشورم را سرلوحه رفتار و کردار و قضاوت و نگاه خودم قرار دادم، انعطاف در مقابل هم راحت شکل میگیره. ما به کارگاه های جوار همه مراکز فکر میکنیم، یعنی هم در مراکز صنعتی میتوانیم کارگاه جوار صنعت را داشته باشیم، هم در دانشگاه ها میتوانیم کارگاه جوار دانشگاه. ما اخیراً با دانشگاه تهران تفاهم نامه داریم برای ایجاد کارگاه جوار دانشگاه تهران. به هر استانی هم که الان من خودم سفر میکنم با راه اندازی شورای مهارت رو در همه استان ها الان خودم راه اندازی کردم، یعنی در تعامل و ارتباط خوبی که من با خود آقایان استان دارم، به عنوان مدیران ارشد استان ها دارم، از این تعامل به خوبی استفاده کردیم، چون یکی از اعتقادات من اینه که مهارت خودش تعامل را باید زمینه ساز باشد. من اگر نتونم تعامل و گفتگو داشته باشم، خودم فقط مهارتم، پس نمیتونم سخن از مهارت به میان بیارم. هر کس بر موضوع مهارت ایفای نقش میخواد بکنه، باید اول اهل تعامل و گفتگو باشد. توجهید، حتی من در حکومتم بخوام عرض بکنم، حکومتم نیازمنده به مهارته، چون مهارت یه ظرفیت بیبدیل و ارزشمندی را خلق میکنه. لذا ما آمادگی داریم و اعلام هم کردیم، حاضرم هستیم با همه قرارداد ببندیم، ظرفیت مازاد خودمان را در اختیار دانشگاه‌ها و همه مراکزی که در این مسیر مجوز نقش دارن قرار بدیم. مجوز نقش، چون این را باید بپذیرن، سنجش صلاحیت و مهارت از وظایف سازمان آموزش و حرفه است. مربی که میخواد بر موضوع مهارت نقش ایفا کند، اینجا مهارت 30% تئوری 70% عملی است و کارگاهی است، یعنی حضور کارگاهی. درست؟ اینا طبق قانون الان در زمره فعالیت‌های سازمان آموزش و حرفه ما 4 وظیفه اصلی داریم: یک، استاندارد نویسی در تمام مشاغل. درست؟ یک، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای است. 2، آزمون هست. 3، اعطای گواهی نامه هست. گواهی نامه ما به دلیل اینه که استانداردهای آموزشمان انطباق پیدا میکنه با کدهای مختلف جهانی، از اعتبار جهانی برخوردار است، یعنی یک سرمایه ملی است. هر ایرانی برخوردار از یک گواهی نامه مهارت مرز ندارد بودنش بر موضع اشتغال. مرزش جهان است نه ایران. ببینید، در تمام جهان میتواند در جستجوی کار باشد با گواهینامه مهارت. یک مثال عرض میکنم: خانواده عازم یکی از کشورهای بزرگ بودند. 3 عضو از خانواده، پدر، مادر، پسر، دکترا داشتند. 1 عضو از خانواده، دختر خانم، لیسانس داشت. پدر عنوان میکرده که ما داریم میریم، نگران دخترمان هستیم که سطح معلومات و تحصیلاتش لیسانس، ما همه دکترایم، ما گلیم خود را از آب میکشیم بیرون، نگران اینیم. وقتی میرن اون کشور اقامت میگیرند و پذیروش همه صورت میگیره، تا مدتها نانخور دختر خانمی بودن که گواهینامه مهارت داشته. این ارزش گواهینامه مهارت است. درست؟ پس اول ارزش ها را صیانت بداریم، که ما یه موقع حتی ایرانی در جستجوی کار در هر نقطه جهان منطبق با ذائقه و میل خیش آواره نگردد، اردوگاه نشین نشود. یه نقطه مهم هست، گواهینامه داشته باشد، ویزا و گذرنامه داشته باشد، راحت میتواند این را سرمایه حضور خودش قرار بده. همونطوری که هر صاحب آموزشگاه آزاد در کشور اگر برند کرده باشه خودش را، به یه مرحله از رشد و موقعیت رسیده باشد، شعبه دومش رو در هر نقطه از جهان میتونه بره بزنه بدون عکس پروانه، چون این مورد توافق هست از حیث بین المللی که میتواند از مزیت او استفاده کند. خب ما به طریق اولا این را در اختیار ملت و خودمون اول قرار میدیم که همه سازمان ها و نهادهایی که زحمت میکشند در این مسیر، این ارزش ها را در سازمان ما ببینند و بر پایه او آموزش خود را شکل بدن که منتج به یک گواهی مهارت بشود، نه مدرک. ببینید، تفاوت هست بین مدرک گرایی با مهارت گرایی و یا گواهی نامه داری. ما به کسانی مهارت را گواهی نامش میدیم که سنجش مهارتش توسط استادان صورت گرفته باشد، الزام آور است حضور او در کارگاه. ما امتحان کتبی را ممکن ازش بگذریم، ولی از امتحان مهارتی و ارزیابی مهارتی محال است عبور کنیم. چرا؟ چون بر این قائلیم که هر کس از مجموعه ما خارج شد امید داشته باشد به کسب موقعیت. پس این سرمایه ماست، این سرمایه ما سرمایه ملی است و در اختیار همه مراکز آموزش عالی هم هست. الان ما با آموزش پرورش با هم داریم به تفاهم میرسیم، آینامش هم تقریبا نهایی کردیم، منتظر طرح در شورای عالی آموزش پرورش هستیم که ظرفیت خودمان را در اختیار آموزش پرورش قرار دیم، ظرفیت آموزشگاه آزاد و آموزشگاه دولتی مان را، که مقاطع 1 و 2 متوسطه انشالله خروجشان بعد از پایان دوره تحصیلاتشان با در دست داشتن گواهی نامه مهارت هم باشد، آشنا به مهارت باشد و بعد از کنکور اگر راه نیافت به دانشگاه ناامید نباشد.
جناب مهندس، با برنامه دستاورد در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. مهمان عزیز برنامه جناب مهندس علی اوست هاشمی، رئیس محترم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. آقای مهندس، گزارش خوبی رو از وضعیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دادن در سطح کشور و تعداد مراکز و رشد کمی و کیفی که در این سالهای پس از انقلاب داشتیم. یکی از مباحثی که مطرح شد این موازیکاری ها و ایجاد شورای عالی مهارت و تعامل بین دستگاه هایی که دارن کار میکنن هست. خوشبختانه با توجه به تجربه خوب جناب مهندس هاشمی در حوزه های سیاسی امنیتی به عنوان فرماندار، به عنوان معاون استاندار، به عنوان استاندار در استان پرمسئله‌ای مثل استان سیستان و بلوچستان و استان پرکاری که استانداران این استان معمولاً جز پرکارترین استاندارهای کشور هستند و تجربه خوبی که در این حوزه ها دارن، آمادگی خودشون رو اعلام کردن برای همه دستگاه‌های زیرربط که در این حوزه کار می‌کنن و نقش براشون دیده شده که تعامل مثبت و همه جانبه‌ای داشته باشن، انشالله دستگاه‌های دیگه بتونن استفاده بکنن. سوال بعدی ما از جناب آقای مهندس هاشمی اینه که ما بر اساس پژوهش‌های بین‌المللی که انجام شده، بالاخره حدود 500 حرفه، نوع حرفه ظاهراً در دنیا آموزش داده میشه و انتقادات و ایراداتی که بعضاً مطرح میشه اینه که ما نتونستیم همه این 500 نوع حرفه رو ما پوشش بدیم. حتی در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم چند وقت قبل مطرح شد که چند هزار، درسته؟ 1200 یه رقم این شکلی بود ظاهرن که حرفه آموزش داده میشه در دنیا، ولی ما در کشور هنوز به اینها نرسیدیم. یه آماری از این بفرمایید که تنوع رشته‌ای در اول انقلاب چطور بوده، الان چجوریه، با توجه به این که منسوخ داره میشه بعضی از رشته های مهارتی و رشته های جدید و نو داره جایگزین میشه، سازمان آموزش فنی و فیه تو این حوزه چه کاری انجام داده و چه برنامه در دستور کار داره؟
عرض کردم سرعت تکنولوژی و اثرات او بر بازار رو امروز کسی نمیتونه نادیده بگیره. امروز ما از هوش مصنوعی سخن بمیاریم، از ابرقران ها سخن بمیاریم، از پهبات ها سخن بمیاریم، از نانو تکنولوژی داریم سخن بمیاریم. نمیتوانیم بر گذشته خیش باقی بمانیم، زمینی که بسیاری از مشاغل در مسیر کوچک خودش خورد و خودش هم هیچ موقع جمع شدنی نیست در بازار. هیچ که نمیتونه بگه که به جوشکار حرفه نیاز نداریم. جوشکاری تنوع و توسعه پیدا میکند ولی هیچ موقع تعطیل پذیر نیست. هیچ که نمیتونه بگه که من با آشپز ماهر نیاز ندارم، با آرایشگر ماهر، رنگراز ماهر، مکانیک ماهر نیاز ندارم. امروز جوشکاری 10% از ارزش فولاد جهان دستمزد جوشکاری است. خب ببینیم، اینو مقایسه کنیم ببینیم کدام صرف میتواند این میزان درآمد داشته باشد. اول بحثمان رو ارزش گذاری رو خود جنس مهارت است و ارزش زایی نسبت به اون مهم هست که بپذیریم که بله مهارت در رشته های مختلف ارزش دارد. درست؟ ما معمولا عنوان یاد گرفتیم، همیشه خودمان را و همه را با عناوین یاد میکنیم، دیگه اصلا اسما رو هم داریم فراموش میکنیم، به همه میگیم یا آقای دکتر و یا آقای مهندس و این بحث. حالا در رشته های مختلف به هر حال عنوان های زیادی رو بهش روی آوردیم. به نظر من کمتر میگیم آرایشگر محترم، راننده محترم، جوشکار ماهر. درست؟ اول بیایم توضیح کنیم ارزش ها رو تو جامعه. وقتی توضیح کردیم، مطالبه نسبت به مهارت منطبق با سرعت تکنولوژی و تغییرات او بر جامعه هم خودش را نمایان میکنه و این مطالبه منتج به تغییر میشه، منتج به نوزایی میشه و منتج به بازنگری میشه در کار و تغییر را الزامی میکند. این نکته مهمه که الان من به تغییر به شکل جدی میاندیشم در مجموعه خودمان. اینه که الان از
میخوام جدی آقای مهندس، من میخوام بگم که این وظیفه کیه این وسط؟
بله،
این وظیفه کیه که این تغییر نگاه به مدرک
اصلا همه یه کار فرهنگی است، یه کار فرهنگی است و صرفا این هم در حوزه دولت قابل جستجو نیست. ما الان چقدر نسبت به ارزش کار تو جامعه سخن میگوییم، چقدر راجع به ارزش مهارت در جامعه سخن میگوییم، چقدر از انسان توانمند تو جامعه سخن میگوییم؟ میشه سخن از اقتصاد و مقاومتی داشت، رونق تولید داشت، پیشرفت اقتصادی داشت، ولی بدون انسان سخن گفتن؟ همه محور اینها میگیم که انسان است. وقتی میگیم انسان محور توسعه است، این انسان توسعه یافته را میخواد. ما به انسان توسعه یافته در ابعاد مختلف نیاز داریم. حالا من پاسخ به سوال شما را عرض کنم که ببینید وقتی این تغییرات به شکل جدی را داریم که میتواند ارزش بسیاری از مشاغل جدید را ضعیف کند، نه از بین ببرد. الان میگه در کشورهای توسعه یافته، من همین را که مطرح کردم، یکی از این رسانه‌های خارجی وقتی عنوان کردم فکر کرد که راجع به ایران صحبت کردم، سریع کردنش، موضوعی موزیگردی را براش تشکیل دادن، خودم هم نشستم پای بحثشان که ببینم چه میگن دو اینا. من اعلام کردم که ظرف 10 سال آینده 47% از مشاغل جدید تحت تأثیر مشاغل حاصل از پیشرفت تکنولوژی ضعیف خواهد شد. ببینید مشاغل از بین نمیرن، ضعیف میشن، ولی مشاغل جدیدی میان که میتواند جایگزین مشاغل فعال و به روز باشد و اینا. این یک نگاه هستش.
وقتی آقای ما تو این برنامه داریم، ما الان ما چیزات گذاری کردیم،
اجازه بدید همین را عرض میکنم در ادامه. وقتی میگیم این سرعت تغییر را داریم، آینده ما معلوم است. چرا شما یه مدت فاصله جدی داریم با کشورهای توسعه یافته از نظر تکنولوژیشان، از نظر صنایعشان، از نظر سرمایه گذاری و جذب سرمایهشان و رقابت پذیریشان. وقتی این فاصله وجود دارد، پس من الان آیندم مشخصه که چیست، درست؟ یه مختصر مطالعه رو جهان به من میگه که شما در ظرف 10 سال آینده با چه تنوع و چه تقاضاها روبرو خواهی بود. من خودم باید برای اون آماده کنم و الان داریم میریم به اون سمت. چرا؟ با چه نگاهی؟ ما از اول 52 تا حالا که عرض کردم 5400 استاندارد آموزشی رو تدوین کردیم، درست؟ در رشته‌های مختلف، همین 500 رشته که شما حرفه‌ای که مشخص فرمودید. خب این 500 حرفه با زیر شاخه‌های وسیع خودش هست. وقتی یکی از حرفه‌ها میشه که کشاورزی، 830 تا الان ما استاندارد شناسایی کردیم فقط در حوزه کشاورزی
تدوین شده. اینا
مشغولیم الان 120 تاش تدوین شده با مرکز آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی، کاملا در ارتباط نزدیک و تنگاتنگیم با اونها و با نهادهای بخش غیر دولتی کشاورزی، خبرگان، داریم گفتگو میکنیم که استاندارد را تدوین کنیم برسیم به این 830 تا.
پس به عنوان یک خبر نوید بخش و
حالا من الان این خبر الان این خبری که دارم میدم
خدمت وضعیت کشاورزی ما انشالله با این
استاندارد سازی ها. شما 4 میلیون کشاورز دارید در رشته‌های مختلف، درست؟ این 4 میلیون کشاورز را اگر بریم به سمت ارتقا مهارتشان، البته خب این لازمش اینه که ببینیم واقعا مهارت قیمتش در پیوست پروژه‌های بزرگ کجاست. وقتی از امنیت غذایی سخن به میان میاریم و ارتقاء سلامت، اینجا مهارت اهمیت پیدا میکند. ما برای مهارت باید یه نگاه وسیعی داشته باشیم به وسعت تقاضاها و نیازها در بخشهای مختلف. الان این نگاه وسیع را من نمیبینم. این نگاه الان که من 4 ماه آمدم سازمان آموزش، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای، میبینم در فصل آموزش 1.068 میذارم برای مهارت. 1.068. خب اینا مقایسه فکر کنید، این مال امسال ها، سال آینده شده 1.06،
کمتر شده.
این نکته سالا که من اصرارم بر اینه که ما به پیوست مهارت نیاز داریم در همه رشته ها. شما اگر یه مرتبه ملازم میفرمایید که ساختمان ها در زلزله همه میخوابد، وقتی مطالعه کنید بخش عمدش برمیگرده به عدم رعایت اصول فنی و مهارتی که میتوانیم رو این کار کنیم. حالا من عبور کنم از این مباحث، این نکته رو عرض میکنم. این خبر مهمی است. ما میگیم از دهه 50 تا به امروز 5400 رشته استاندارد نوشیدیم که این بخشش استاندارد شایستگی است، بخشی استاندارد حرفه‌ای است و شغلی است، درست؟ ما با ابعاد مختلف استاندارد فکر میکنیم که الان داریم استاندارد آزمون را هم بهش اضافه میکنیم که اون صیانت از ارزش گواهی نامه هیچ موقع برش خدشه وارد نشود، چون برای ما نکته بسیار مهمی ازش بده. 5000 استاندارد را در دستور کار داریم جدید. بنده خودم اعلام کردم
یعنی کل این 40 ساله 5400 تا
از 52 درست
و الان هم 5000 تا چشم اندازتون تا که این انجام میشه.
من به معاون پژوهشیم ابلاغ کردم که 2000 استاندارد آموزشی را تا پایان 99 باید اضافه کنی به این صرف است. درست؟
تو یک سال و چند ماه آینده 2000. آره.
ایشان در سفر اخیر به من گفت مهندس دارم بیس و زیر ساخت و زمینه رسیدن به 5000 استاندارد جدید را فراهم میکنم.
تا پایان 99؟
تا 99. با مشارکت بخش‌های مختلف تاثیرگذار. قبلا شاید کارگاه‌های ما 3-5 نفره بوده برای استاندارد نویسی. ایشان الان به من میگه کارگاه هم 40-50 نفر است. یعنی مشارکت نهادها و تشکل‌ها و بخش‌های مختلف صنفی را داره میاره پای کار تا بتوانیم از عهده این مهم بر بیاریم. وقتی من سخن از 5000 رشته جدید با زیرفصل‌های مختلفش میکنم، این یه تحوله. ببینید؟ به همین میزان ما تحول نگاه در نظام برنامه‌ای و توسعه‌ای را هم داریم به بحث مهارت. من وقت خودم را میذارم، ظرفیت 14700 نفری همکارای خودم را میارم پای کار. ببینید این استعداد نیرو داریم. خب این استعداد نیرو را من اول باید شأن مربی را ببرم بالا در سازمان آموزش و حرفه‌ای. منزلت مربی وقتی ارتقا پیدا کرد در او انگیزه را شغله بر کردم نسبت به بودن مؤثرش در کنار کارآموزان، اون موقع معنا پیدا میکند این تنوع و کثرتی که ما داریم میدیم. خود این به من چه فضایی میده؟ فضایی میده که آموزشگاه های جدیدم را کلن با رویاوری به این رویکردهای جدید شکل بدم، تقاضاهای جدید و تقاضاهای نو. این پاسخ به اون فرمایش جناب
مهندس. بله متشکرم جناب مهندس، تشکر میکنم از این آقای مهندس هاشم. خدا
سچ را ایجاد کرد.
ملت ما میتوانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شماها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم، گر بخواهم کوه پایین میکشم، گر بخواهم قعر دریا میروم، گر بخواهم عشق را باور کنم سوی مجنون سوی لیلا میروم. خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من، خاک تو یعنی تمام غیرتم ایران من، پیش تو با آسمان هم وسعتم ایران من. جان فدای خاک پاکت ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن، خاک پاکت سجدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن. خاک پاکت سجدگاهم ای وطن، جان من باشد فدایت ای وطن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش دیگری از برنامه رو خواهید شنید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. و اما برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30-10-35، تلفن 27-86-10-35، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزشمند خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اما شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از اون شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمت شما گرامیان هستیم. با توجه به برودت هوا، بارش برف و باران در اکثر مناطق کشورمون، مناسب هست که در مصرف گاز حتما صرفه‌جویی کنیم و عزیزانمون رو یاری برسونیم در دیگر مناطق کشورمون که احیانا با سرمای زیاد و کمبود گاز مواجه هستند.